بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلا سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین لهم فداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدینک ولا تستبدل بنا غیرنا. ظاهرا امروز آخر ماه شواله و از فردا ماه حرام شروع میشه، ماهای حرام که در پیشگاه خداوند متعال از روز اول آفرینش یه جایگاه ویژه‌ای داشته. ان عدت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذالک الدین القیم. از روزی که خدا آفرینش رو ایجاد کرده، سلام علیکم، از اون روز عده ماها رو 12 تا قرار داده و 4 تا از اون ماها رو حرام قرار داده، که بعد از ماه مبارک رمضان که ماه خداست و با هیچ ماهی مقایسه نمیشه، در بین اون 11 ماه دیگه این 4 ماه یک امتیاز ویژه‌ای دارن: ماه ذی‌قعده، ماه ذی‌حجه و محرم و بعد ماه رجب. حالا فردا ماه حرام شروع میشه که اون جایگاه ویژه خودش رو داره. اول ماه ذی‌قعده رو هم به عنوان بزرگ داشته ولادت حضرت معصومه علیه السلام قرار دادن، چه این که 11 ماه ذی‌قعده هم ولادت آقا امام رضا علیه السلامه. این تو این دهه هم ولادت های مثل حضرت احمد بن موسی و اینها رو بزرگ داشتش رو قرار دادن، این دهه شده دهه کرامت. لذا حال فردا که هم ماه ذی‌قعده شروع میشه که ماه حرامه و هم بزرگ داشته ولادت حضرت معصومه است، اگر یکی از دوستان داوطلب بشن که 3 الی 5 دقیقه صحبت بکنن بسیار مناسبه. کی داوطلبه؟ آقای کردی؟ احسن، انشاءالله فردا از صحبت های کلی استفاده میکنیم انشاءالله. خب، و اما مباحث مربوط به ولایت عبارتی که من به کار بردم چی بود؟ خب من که هر دو سه بار عبارت به کار بردم عرض کردم بزرگ داشته ولادت، با عنایت هم گفتم بزرگ داشت، چون نسبت به امام رضا عرض کردم ولادت حضرت، اما حضرت رو عرض کردم بزرگ داشته ولادت حضرت معصومه، یعنی خب بزرگ داشته. رضا بر حضرت احمد بن موسی هم گفتم در این دهه قرار داده اند گفتم ولادت بزرگ داشت، ولادت حضرت احمد بن موسی را هم در این دهه قرار داده اند. بله، همش که چیزه بود، گفتم همش فعل ها به گونه‌ای به کار برده شد که نشون دهنده همین مطلب بود. لذا حالا است بزرگ داشته، بزرگ داشتم خوبه، عرض ارادت به ساعت مقدس حضرت معصومه همیشه خوبه. حالا فردام که گفتند خودش یک تعظیم شعائری میشه، چون تعظیم شعائر دیگه توی فضای اینه که توی جامعه این نمود و این علامت باشه. شما اگر یه چیزی رو بهش ملتزم شدید بعد بگن چرا این کاری کردی، میگید من به این غرض. ولی مثل این که بعضی از دوستان سرشون رو تراشیده بودن، یکی گفتیم چرا مثلا سرتون تراشیدید، گفت به این عنوان که مثلا چی؟ توی بحث یه چیز رو بر خودشون قرار داده بودن، مثلا اعتراض فرض کن به مذاکرات، یا به این چیزی که اون موقع امیرالمومنین که اعلام کردن کی آماده است که بیاد همراه من، فردا یه تعدادی گفتن هر کس میخواد بیاد فردا یا زره پوش بیاد یا سرتراشیده. اون تعبیری که به کار رفته به هر دو صورت ترجمه شده. بعد اونایی که اعلام وفاداری کردن سرتراشیده یا زیر پوش اومدن، حالا ما هم اعلام آمادگی میکنیم اینجوری که هستیم در رکاب. گفتم خب الان این علامیش نداره، یعنی کسی از این سرتراشیدن شما یه چنین برداشتی رو نمیکنه، لذا اون دیگه تعظیم شاعر نمیشه. یا یکی از رفاهاست که ایشون توی شهادت ها پیرهن مشکی نمیپوشه، قبای مشکی میپوشه. من دو سه بار بهشون گفتم که قبای مشکی رو عرف چی حساب نمیکنه. شما که پیرهنتون سفیده قباتون مشکیه، قبای مشکی رو عرف نشان عزاداری حساب نمیکنه. قبا خب یه وقت انسان سفید میپوشه، یه وقت مشکی میپوشه. گفتم من وقتی قبای مشکی میپوشم این به این قبا، خب این دیگه علامیت نداره. اگه الان سوال کنید که آقا کی لباس مشکی پوشیده، بر عنوان عزا مثلا موقعی که قباش مشکیه کسی نمیگه، لذا اینا نمیشه. یعنی باید یه چیزی باشه که علامیت داشته باشه که این نشون بده که این علامت برای این مسئله و اون مسئله رو ترویجش بکنه، بزرگش بکنه، بزرگ بودنش رو نشون بده. حالا تو بزرگ داشتم الان چون این روز رو به عنوان حضرت معصومه مطرحش کردم، تو ذهنیت جامعه هم این هست، ما فقط دقت میکنیم که بگیم بزرگ داشت. نه، تولد تو بعد اون پیامدهای احیانا سو رو نداشته باش. خب حالا فردا انشالله ببینیم آقای کردی چه میگن، ما رو مستفید خواهند کرد. حالا دیگه امروز تا همین حد بس اختیار داریم. و اما بحث ولایت الامر، گفتیم به مناسبت داره فرمایشات مرحوم شهید صدر مطرح میشه که ایشون نسبت به فقیه حاکم میگن فقیه وقتی که ولایتش ثابت شد در عرصه منطقه الفراخ ولایت ثابته، اونجا غیر از مصلحت سنجی باید اون اصول رو هم دقت بکنه که در منطقه الفراخ یه حکمی رو بگه که با اون اصول منطقه طول اصیل مثلا یا اصول احکام ثابت هماهنگ باشه. این اصول رو از کجا در بیاره؟ دارن راه های در آوردن این اصول رو میگن، به اهداف توجه بکنه، به نگاهی که شارع مقدس به این ارزش ها و مفاهیم داره اونا رو در نظر بگیره، به عمل کرده خود اهل بیت در این فضاها توجه بکنه. چون اهل بیت به خصوص پیامبر و امیرالمومنین علیه السلام یه جنبه ولایی هم داشتن، بعضی از احکام رو از باب ولایت مطرح کردن، این امور میتونه کمک بکنه. حالا فعلا در بیان همین مواردی بودن که اون احکامی که از طریق پیامبر یا امیرالمومنین صادر شده از باب ولایت بوده، اینا رو داشتیم میخوندیم. یه واژه رو صفحه 131، صفحه 131، الوان العوض والفاقه، عوض رو من دیروز اوز خوندم، این رو الان تصحیح میکنم، الوان العوض و تا آخر پاراگراف اول، عوض یعنی هم کم بود. الوان العوض، فی الوان العوض والفاقه، در اقسام کم بود و نیاز، اون عوض رو چیز میکنیم، واژه رو درستش بکنیم. و اما فعلا رسیدیم به صفحه 132. سادسن یک مورد و من امثلت هذا المؤشر، داشتن از مثالهای این شاخص عام رو میگفتن، گفتن یکی از شاخصهای عام، سومین شاخص عام، اون جهتگیری عناصر متحرکه بر دست پیامبر یا امیرالمومنینه. یعنی ببینیم که امیرالمومنین یا پیامبر صلوات الله علیه ما اینها در اون احکام ولاییشون جهتگیری به سه سمت بوده، از اون استفاده بکنیم. نمونه های رو ذکر کردن، نمونه اول ما رو بیا که احادیث عدیده از پیامبر بود، نمونه دوم باز از پیامبر بود، الان نمونه سوم ما جا فی عهد الامام امیر المومن علیه السلام. این به این قسمت رسیدیم دیروز، درسته؟ ثالثاً ما جاء فی عهد الامام امیر المؤمنین علیه السلام الى مالک الاشتر والیه علی مصر من التأكید علی منع الاحتکار فی کل الحالات منعا باتا، آنچه که در اون عهدنامه امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر که والی حضرت بر مصر بودن وارد شده که در اون عهدنامه که نامه 53 نهج البلاغه است، اونجا حضرت تأکید میکنن بر منع احتکار در همه حالات. منع باطن، بات یعنی قاطع و جدی، یک منع شدیدی میکنن از این که مانع احتکار باش، اجازه نده که احیانا تجار اون مایحتاج مردم رو احتکار بکنن. خب اونجا از تحدث الامام علیه السلام الی والیه عن التجار و دورهم فی الحیات الاقتصادیه، اول امام صحبت میکنن با والی خودشون، با مالک در رابطه با تجار و دورهم، نقش اینها، دور یعنی نقش، نقشی که اینها دارن در حیات اقتصادی، و اوصاه و بهم، و به صورت خاص مالک رو در رابطه با تجار وصیت میکنن. ثم عقب ذلک قائلا، بعد در ادامه صحبتشون به دنبال این توصیه هاشون عبارتی رو میارن در حالی که میگویند و علم مع ذلک، این مع ذلک یعنی مع تفقد لامورهم، مع ذلک تو عبارات قبلیش هست، تفقد امورهم، قطعا رسیدگی بکن به امورشون، رسیدگی بکن مشکلاتشون رو حل بکن، مثلا امروزه باشه مواظب باش اینا تو بوروکراسی اداری نیفتن، اگر زمینه صادرات واردات اینا میخوان این قوانین دست و پاگیر مانعشون نشه. تفقد لامورهم، حالا وعلم مع ذلک، بدان با تفقد به امور و توجهی که نسبت به اینها داری، این را هم بدان که ان فی کثیر منهم ضیقا فاحشن، در بسیاری از اینها یک ضیق و تنگنای، یه بستگی، و ضیق یعنی دشواری، ضیق یعنی اینها سخت پول خرج میکنند، ضیقا فاحشن، حواست باشه که اینها یک عسر فاحشی دارن، یک دشواری شدیدی دارن در رابطه با خرج کردن و تو معاملاتشون، تو معاملات اینا خیلی حسابگرند، خیلی سخت برخورد میکنند. و شحن قبیحا، و یک شح، مجموعه حرص و بخل رو میگن شح، واحضرت الانفس از شح، تو قرآن داریم شح، یک حرص همراه با بخل که تو قرآن داریم، اگر کسی از شح در امان ماند به فلاح میرسه، حرص همراه با بخل تو قرآن داریم. و احضرت الانفس، انفسو الشحه، جانها احضار شده است در پیش شح. و توی یه آیه دیگه داریم که و من یوق شح نفسه، اگر کسی از این حالت در امان ماند، تازه یقی هم نیست، خودش نمیتونه خودش حفظ بکنه، باید عنایت بهش بشه که این حرص و بخل ازش گرفته بشه. فاولائک هم المفلحون، اگر اینجور شد به فلاح میرسه. خب لذا نوع مردم یه حرص، یعنی انگار میخواد آنچه را که دیگران دارن بکشه به سمت خودش، شح بخل یعنی آنچه را که خودش داره نمیخواد به کسی بده. انسان نسبت به دارایی خودش بخیله، نسبت به دارایی دیگران حریصه، یعنی با اینکه نیازی هم نداره، اما یه جوری میخواد انگار اون چیزی که دیگران دارن از چنگشون در بیاره مال خودش باشه، اما این چیزی که خودش داره نمیخواد به دیگر. نوع مردم اینجوری هست، مگر یه کسی رو خدا عنایت بکنه، یوقه در امان نگه داشته شود. آن که از شح نفس در امان نگه داشته شد، یک چنین کسی به فلاح میرسه و به رستگاری. خب
تفسیر آیه مقاره، تفسیر نمونه آیه مقاره، می‌فرماند که شح نسبت به مال دیگری و یعنی آبی هوا میخواد انفاق کنه، طرف نذاره، این مانع انفاق دیگران هم بشه.
یعنی نمیخواد که حتی خودش که نمیده به دیگری چی؟ حتی دیگری هم که میخواد بده دیگه، اینم حالا اینم ممکنه دیگه، این دیگه نهایت بخله، یعنی دیگه شدت بخلی که خودم که به دیگری چیزی نمیدم که هیچی، بلکه یعمرون الناس بالبخل توی قرآن آیه هم داریم، یعمرون الناس بالبخل، یه کسی به خودش به فقیر کمک نمیکنه، یکی دیگه هم که میخواد بده، بابا چی میخوای بده، گدا فروری میکنی، برش کن فلان، نمیذاره بده. حالا این نوع مردم گرفتاری رو دارن، تجار که میان تو فضای کسب و معامله و اینها، سلام علیکم، اینها ممکنه این مشکلشون جدی تر باشه. یا الله آیه دارین. خب و شحن قبیحن، شح همه دارن منتها کسبه و تجار دیگه، یک شح زشتی درشون هست، و احتکارن للمنافع، اینها احتکار منافع میکنن، احتکار که حالا واژش در زمان ما دیگه خیلی روشنه، و تحکمن فی البیاعات، یک تحکم و یه حالت زورگویی دارن در اون معاملاتی که انجام میدن. خب این سه تا صفت با هم، اون زیق، این شح، این احتکار، هم سختند خرج کردن، هم شحیحند، هم محتکرند، و ذالک، این ضیق و شح و احتکار باب و مضرت للعامه، اینه که فضای اقتصادی رو خراب میکنه، یک باب مضرتی است برای نوع عموم مردم، یعنی وقتی تجار جامعه اینجوری باشن مردم آسیب میبینن. و عیبون علی الولات، بعد وقتی فضای اقتصادی به واسطه تجار اینجوری شد، والیان متهم میشن، عجب حکومتیه، ببین نظارت نداره، نمیدونم این کاسبا هر کار خواستن میکنن، هر قیمتی خواستن، هر وقت جنس رو خواستن خودشون نگه میدارن، هر وقت خواستن عرضه میکنن، حکومت هم به واسطه عمل کرده اینها متهم میشه. عیبون علی الولات، این روحیه مردم رو گرفتار میکنه، مشکل برشون ایجاد میکنه، حکومت رو هم متهم میکنه، عیبون علی الولات. خب پس شما چه بکن؟ این حواست ولیه کن، شما مواظب باش فضای اقتصادی جامعه رو به گونه پیش ببری که ولیه کن البیع بیعن سمحن به موازین عدلن و اسعار لا تجحف بالفریقین، لا تجحف بالفریقین من البایع والمبتاع، مواظب باش که بیع سمح و روانی باشه، آسون باشه، با موازین عدالت و قیمت‌هایی که اجحافی به فریقین، چه فروشنده چه خریدار، واجب اجحاف نشه به هیچ یک از دو دسته، هم هوای تولیدگر و فروشنده و کسبه رو داشته باش، هم هوای قدرت خرید مردم رو و مقتا رو، مقتا یعنی مشتری، بایم که یعنی تو قیمت ها مواظب باش که قیمت حال خودشون میگن، قیمت های ساختگی ایجاد نشه، توی عبارت دیگه خودشون دارن. و هذا المنع الحاسم من الامام للاحتکار، این منع قاطع، حاسم قاطع، این منع قاطع از ناحیه امام علیه السلام نسبت به احتکار، یعنی حرص الاسلام على شجب الارباح التي تقوم على اثمان مصطنعه تخلقها یا تخلقها ظروف الاحتکار الرأسمالیه، این منع قاطع از ناحیه امام نسبت به احتکار معناش اینه که اسلام به شدت توجه داره، حرص، میل شدید داره بر شجب، شجب یعنی شکستن، شجب الارباح، شکستن قیمت ها، نمیخواد قیمت ها همین جور تصاعدی بره بالا، میخواد قیمت هاش ارباح یعنی سود، شجب الارباح، شکستن ربح و سود، میخواد سودها شکسته بشه. چگونه؟ التی تقوم علی اسمان مصطنعه، این سودهایی که بر پایه قیمتهای ساختگی بنا نهاده شده. یه قیمتهای ساختگی دیدید دلال بازی میکنن، به همدیگه میفروشن، بعد این یک بار قیمت میشه، این بنگاه میفروشه به اون بنگاه توی این محل. همین که یه بنگاهی میخواد مثلا چی میگه، دو تا خونه رو با یه قیمت گزاف، با یه قیمت گزاف تو این محل یه دو تا خونه معامله میشه، میان خونه ها رو مثلا خونه های رو خریدن، بعد یکی دو تا قیمت خونه به قیمت گزاف معامله میشه، بعد همسایه میگه آن قیمت چند فروختن؟ 5 میلیارد. ای خونه این 5 میلیارد، وقتی میگه خونه اونا رو فروختن 5 میلیارد، ده خودش که چی نمیده که اینا، بعد اون چیزایی که خودشون دارن که دست به دست گردوندن با یه قیمت‌های چیزی به مردم غالب میکنن. نه گاهی معامله ممکنه چیزه مطمئن به همدیگه میفروشن، گاهی ممکنه به همدیگه بفروشن، و اینجور همین که هوش بیفته تو مردم که خونه های این منطقه چند داره معامله میشه، همین که خونه ها هوش بیفته که اینجا مثلا این خونه مثلا 50 متری فلانی رو دادن 3 میلیارد، اون که 80 متری خونش دیگه 5 میلیارد هم نمیده. همینجور قیمت ها چی میشه؟ میخوان شجب الاربا، شکستن سودهایی که این سودها تقوم علی اسمان مصطنعه، اینها بر پایه قیمت های ساختگی است که این قیمت های ساختگی رو چی به وجود آورده؟ که خلق کرده اون قیمت‌های ساختگی رو خلق می‌کنه شرایط احتکار سرمایه‌داری. اون شرایط احتکار سرمایه‌داری باعث میشه که این قیمت‌ها همین جور تصاعدی بره بالا. و ان الربح النظیف و الربح الذي يحصل على عن طريق القيمه التبادليه الواقعيه للبضاعه، سود پاک، سود پاکیزه اون سودی است که از راه قیمت تبادلی واقعی این سرمایه صورت بگیره، یعنی واقعا این سرمایه قیمتش چقدره. و هی القیمت التي يدخل في تكوينها منفعه البضاعه و درجه قدرتها وفقا للعوامل الطبيعيه والموضوعيه مع استبعاد دور ندره المصنعه التي یخلقها التجار و الرأسمالیون المحتکرون عن طریق تحکم فی الارض و طلب. قیمت واقعی رو چی رقم میزنه؟ چند عامل: یک، منفعت سرمایه، سود سرمایه دخالت دارد در قیمت واقعی، یکی منفعت البضاعه، سود سرمایه، و درجه قدرت اون سرمایه و ارزشش بر اساس عوامل طبیعی و قراردادی. این زمینه، این مثلا این مصالح رو درش استفاده کردن، این میزانش بر اساس عوامل طبیعی که تو این منطقه خاصه این مثلا مصالح خاص درش مثلا به کار رفته، ول موضوعیت چیزایی که قراردادی است توی چیز مثلا بر اساس مزد کارگر، این مثلا مزد مثلا میگید این متراژش، این ساختنش هر متری مثلا 3 میلیون در اومده، 3 میلیون بر اساس اون عوامل طبیعیش، زمینش، مصالحش و عوامل قراردادی، مزد کارگرش، اینها به علاوه دور کردن نقش ندرت، کمبودی که ساختگی است که تجار و سرمایه‌داران محتکر اون رو ایجاد کردن از طریق تحکم در عرضه و تقاضا، اومدن این چیز رو، این کالایی رو که میخوان عرضه بکنن، خب شکل مطلوبش اینه که عوامل طبیعی و قراردادی درش دخالت داشته باشه، اما یه چیز دیگه هم اونا میان دخالت میدن، میان این رو یه فضای ایجاد میکنن که کم بشه. همین برنج رو 2 ماه قبل یه چیزی پخش شد که برنج رو خودشون اینا احتکار کردن بردن یک کشور خارجی، یعنی یکی از این کشورها اونجا انبار دارن، اونجا انبار کردن تو فضای جامعه، یک بار چی شد که برنج کمه، برنجی را که اینا خودشون خریدن توی انبار خودشون تو فلان کشور، همین کشور همسایه، انباری که اونجا دارن ذخیره کردن، این رو با ارز حالا وارد میکنن با قیمت چی میفروشن. یعنی یک عرضه و تقاضای، یک کمبود ساختگی از طریق چی؟ از طریق احتکار. شاید یکی دو ماه قبل بود که مصاحبه کرد همین رو گفت، درسته؟ یک ماه قبل بود که تو مصاحبه طرف همین شاید گفت که این رو مثلا آقایون خریداری کردن، مثلا بردن خودشون، انبار هم دارن توی بعضی از این کشورهای منطقه، اونجا تو انبار خودشون گذاشتن، حالا جبری و فیش آوردن که خب دولت باید مقابله بکنه با این گرانی قیمت برنج. چیکار کنه؟ هیچی، اجازه صادرات بده، حالا اجازه واردات بده، حالا کی وارد بکنه؟ خود اینا چی رو؟ همین رو که خودشون بردن اونجا الان میخوان مثلا با یه چیز وارد بکنه. اونجایی
که تو بحث خرید ملک، مثلا بحث
بل قرارداد، یعنی این دیگه شاید یه بخشش قرار چیز طبیعیه، بالاخره پلاک اول لب خیابون با پلاک دوم با پلاک سوم همیشه متفاوت کنید. اون زمینه تکه، حتی یه قطعه زمین توی یه منطقه، اونی که دوبره به دو تا کوچه در داره، راه داره، با اونی که یک بره، اونی که پلاک اول خیابونه با اونی که پلاک دومه، اینا متفاوته. حالا اینا رو اسمش رو بذارید قراردادی یا بگید طبیعی، اون حالا دیگه خیلی اسم گذاریش مهمه. خب پس اینم مورد سوم که ببینید اصل این که الناس مسلطون علی اموالهم، این تجار هم مسلطن بر اموالشون، به هر کی هم خواستن میتونن بفروشن. طرف میگه مال خودمه الان نمیخوام بفروشم، میخوام یک ماه دیگه بفروشم. الان انگور رو تو فصل انگور طرف میگیره میره انبار میکنه، میگه الان انگور تو بازار زیاده، میخوام انبار بکنم. یه وقتی که واقعا بازار الان اشباع شده است، طرف میره انبار میکنه بر. ولی یه وقت انبار میکنه که فضا چی بشه؟ با کمبود، ندرت المصطنع میگن بشه، الندر المصطنع، یک کمبود ساختگی که تجار و سرمایه‌داران محتکر اون رو ایجادش کردن. خب این رو حضرت میگن باش مقابله کن. این دیگه میشه حکم حکومتی، یعنی حکم میکنه که این در انبار رو باز کنید، عرضه کنه طرف، باید بعد حتی قیمت گذاری هم میکنه، با این قیمت باید عرضه بشه، این میشه حکم حکومتی. بعد این مثل این روایت رو که انسان میبینه، اون فقیه وقتی میخواد اونجا یه حکمی بکنه دیگه تعدلش نمیلرزه، دیگه ببین داریم نمونه داریم که حضرت همینجوری. یا مثلا چهارم همون نمونه‌ای که قبلا مطرح کرده بودیم، این که حضرت علاوه بر اون زکات در موارد نهگانه برای اسب هم زکات قرار دادن. ما ثبت عن الامام امیر المؤمنین علیه السلام من انه وضع الزکات علی اموال غیر الاموال التي وضعت علیها الزکات فی الصيغه التشریعیه الثابته، حضرت وضع کردن زکات رو بر اموالی غیر از اون اموالی که زکات برش قرار داده شده در ساختار قانونگذاری ثابت. اونجا عرض کردیم 9 تاست، غلات اربع، انعام ثلاثه و این نقدین طلا و نقره. این 9 چیز زکات داره بر اساس ساختار قانونگذاری ثابت. فإن الصيغة التشريعية الثابتة، ساختار قانونگذاری ثابت، وضعت الزکات علی 9 اقسام من الاموال، بر همین 9 تا گاو و چیز گندم و جو و خرما و کشمش، این غلات اربعه، بعد گاو و گوسفند و شتر، انعام ثلاثه، نقدین طلا و نقره، اینا میشه 9 تا. غیر انه ثبت عن الامام علیه السلام انه وضع الزکات فی عهده علی اموال اخرى ایضا، جز این که از امام علیه السلام امیرالمومنین ثابت شده که ایشون زکات رو در عهد خودشون بر اموال دیگری هم قرار دادن، مثل کل خیله مثلا اسب رو هم طرف باید زکاتش رو بده. و هادا انصران متحرک یک شفو ان الزکات کنظرت اسلامیه لا تختصو به مال دون مال. وقتی که اینجور شد، این حاکم، این ولی فقیه، نگاهش نسبت به زکات یه چیز تعبدی صرف نمیشه، که آقا تعبدن ما به این چند چیز تعبدن میگیم زکات قرار داده شده و همینه و بس. نه، احساس میکنی که زکات در نگرش اسلامی، کنظرت اسلامیه در اون نگرش اسلامی، اختصاص به مالی دون مال نداره. و ان من حق ولی الامر، یعنی ولی امر این حق رو داره که ان یطبق هذه النظریه فی ای مجال یراه ضروریا. اگر حاکم ولی امر احساس کرد که در یک عرصه‌ای ضرورت دارد که زکات وضع بکنه، حالا برنج مثلا، میگه که آقا مثلا الان چجوره، مثلا گندم کارها اینا زکات بدن، فرض کن برنج کار الان شرایط بگونه ایست که برنج کارها هم باید زکات بدن، ممکنه یا برنج زکات نداشته از قدیم. خب اگر نگاه به زکات یه نگاه باشه به عنوان مثل چهار رکعت بودن نماز ظهر، امر تعبدی است که نمیدانیم چرا، خب اون دیگه به هیچ وجه قابل تسری نیست. اما اگه میگید خود امیرالمومنین وقتی حاکم بودن این رو اینجوری تعبدی باش برخورد نکردن، توسعهش دادن، پس معلوم میشه قابل توسعه هست. اقول یاتی هنا، بعد حالا ایشون یه اشکال میگن، میگن اینجا دوباره شما ممکنه همون سوال قبلی رو از ما بکنید، اینها حکمت است یا علت؟ اگر علت است که پس میشود احکام ثابت، دیگه ولایت نمیخواهد، هر فقیهی این گونه فتوا میدهد. اگر حکمت است، حکمت اعتراض ندارد و قابل الگوگیری و توسعه نیست. میگن این اشکال، جوابم الجواب اینها حکمت است، منتها ما نمیخواهیم اینها رو صرفا مورد توجه قرار بدیم، بر اساسش فتوا بدیم که شما بگید حکمت قابل تسری نیست. میگیم این خودش یکی از اموری است که فقیه در اون حکمی که در منطقه الفراق میخواد بگه مد نظر قرارش میده، میتونه یکی از مقومات، یکی از معیدات، یکی از قرائن اینها باشه. اقولیتی هنا نظیر الاشکال سابق و جوابه، فانه لو اریدت تعدی عن خصوص ما صدر عن المعصوم علیه السلام الى موارد اخرى و به قطع نظر عن اطلاق فی دلیل ولایت غیر المعصوم و ان یجعل عمل المعصوم هادیا الى حدود ولایت غیر ولایت غیر المعصوم امکن الایراد. اگر ما اون عموم ولایت رو قائل نشیم، اگر نگیم فانهم حجتی علیکم، یعنی اینها ولایت دارن، اگه این نباشه میگید خب حالا معصوم این کارو کرده، معصوم خودش حق داشته که چنین بکنه، این آقا از کجا؟ اگر اراده شود تعدی از خصوص آنچه از معصوم علیه السلام صادر شده است الى موارد اخرى، تعدی به موارد دیگر و با قطع نظر از اطلاق دلیل ولایت غیر معصوم، اگر اون اطلاق رو توجه نکنیم، این به انیج علم ادامش خونده بشه، به اون اطلاق توجه نکنیم به این گونه که قرار داده شود عمل معصوم هادی به حدود ولایت غیر معصوم، اگر این توجه رو نکنیم که بعد عمل معصوم رو بخوایم هدایتگر به ولایت غیر معصوم بدانیم، اگر این نشه امکن الایراد علی، میشه ایراد گرفت بر این دلیل و این بیان، به ان الامر الولایی للمعصوم کشفن ملاکن فی حدود ما امر به، این امر ولایی معصوم علیه السلام کاشف از یک ملاکی است در همون چارچوبی که حضرت ام کرده اند اما تعدی عن موردهی فغیر صحیحه، دیگه نمیشه از این مورد تعدی کرد. چرا؟ لأن ما فعله سلام الله علیه لا یکشفان عدم مانع عن فعل مثلهی فی مورد مناظر یا مناظر، چون آنچه امام علیه السلام سلام الله علیه انجام دادن کاشف از این نیست که مانعی وجود ندارد از فعلی مثل آن در مورد مشابه، ولا ان کل الخصوصیات الدخیله فی الحکمه، و باز این کاشف نیست از همه ویژگی هایی که دخالت داشته است در حکمت التي عرفناها اجمالا، که اجمالا شناختیم که گفتیم مثلا این ویژگی ها باعث شده که حضرت مثلا اینها رو بگن. اگر این ولایت عام برای غیر معصوم ثابت نشود دیگه نمیتونیم تسری بکنیم از حکم معصوم به غیر معصوم، چون همونجور که عرض کردم اینها که علت نیست حکمت هست، حکمت هم اعتراض ندارد مگر اینکه اعتراضش رو با اون ولایت فقیه ثابت بکنیم. ولکن الحل ما عرفته، حل این اشکال همینه که شناختید من اننا لا نقصد الاستفادت من هذه الحکم بقطع نظر عن الاطلاق فی دلیل الولایت، ما نمیخوایم استفاده بکنیم از این حکم بدون توجه با اطلاقی که در دلیل ولایت هست. فالولی الفقیه یتمسک به اطلاق ولایتهی فی غیر الالزامیات او فی غیر ثوابت، ولی فقیه یتمسک یعنی خودش، یا یتمسک به صورت کلی تمسک میشه یا تمسک میکنه به اطلاق ولایتش در غیر آنچه که شارع مقدس ابتداعا لازم کرده است و در غیر ثوابت، در غیر احکام ثابت. تو منطقه الفراق بخواد یه چیزی بگه به اطلاق ولایتش تمسک میشه، ولیکن البته گفتیم علیه ان یقتره و به قدر الامکان الا مصالح الامه من ناحیه، از یک طرف باید مصالح امت رو در نظر بگیره نزدیک بشه به مصالح امت، و از طرف دیگه و الى الحکم المنظورت فی شریعت الاسلام من ناحیت اخرى، هم مصلحت اندیشی بکنه هم این حکمت هایی رو که در نظر گرفته شده در شریعت اسلام این رو از ناحیه دیگه توجه بش بکنه. و هذه المؤشرات، این مؤشرات، این مؤشرات یعنی این
شاخص ها
این علامت ها تهدیه هدایت می کند فقیه را الى حد کبیر، تا حد بسیاری، الى تلک الحکم، به این حکمت ها، فعلیه ان یأخذ بها، بنابراین این فقیه باید به این مؤشرات و به این معیارها اخذ بکنه. چهارمین از مؤشرات عامه الاهداف التي حددت الاهداف التي حددت لولی الامر، اون اهدافی که مشخص شده برای ولی الامر. اهداف مثلا شیصد میفرمان که و هذا المؤشر یعنی ان الشریعه، این مؤشر یعنی مؤشری که الان داریم معاشر چهارم میگیم، معنایش این است که شریعت مقدس وضع کرده است در نصوص عامش و در عناصر ثابته اش اهدافاً لولی الامر، اهدافی را برای حاکم، و کلفته به تحقیقها او السعی من اجل الاقتراب نحوها به قدر الامکان، و او رو مکلف کرده که این اهداف را محقق سازد یا تلاش کند که به قدر امکان به این اهداف نزدیک شود. او سعی به خاطر نزدیک شدن به سمت این اهداف به اندازه امکان. و هذه الاهداف تشکل اساساً، این اهداف اساسی رو ترسیم میکنه برای رسم ترسیم سیاست اقتصادی و ساختار عناصر متحرک در اقتصاد اسلامی. به گونه این که تحقق و تلک الاهداف، اون اهداف رو محقق سازد، او تجعل المسیرة الاجتماعی، یا مسیر حرکت اجتماعی رو متجهتن جهت دهی بکنه، به اقصا قدر ممکن من السرعه نحو تحقیقها، به نهایت میزانی که ممکن است از سرعت، باید این اهداف رو محقق سازد یا مسیر اجتماعی رو جهت دهی بکند تا اندازه ممکن به سمت تحقیق این اهداف، نحو یعنی به سمت تحقیق این اهداف. مثلا مثالش این که جاء فی الحدیث عن الامام موسی بن جعفر ان علی الوالی فی حالت عدم کفایت زکات ان یمون الفقرا من عنده به قدر سعتهم حتی یستغنا. این روایت یه روایت مفصلی است، روایت بسیار مفصلی است، یک جملهش رو فقط گفتن. تو اون روایت مفصل هست که حضرت میفرمان والی موظف است اگر زکات کفایت فقرا را نمی کند، ان یمونه، تموین یعنی تهیه قضا، یعنی تأمین، تموین یعنی تأمین، یعنی تهیه قضا، یعنی تهیه خوراک. اگر زکات کفایت فقرا را نمی کند، والی موظف است که تأمین کند فقرا را از نزد خودش به اندازه به قدر سعتهم، به اندازه وسعتشون، حتی یستغنوا، تا بی‌نیاز شود. یعنی نباید فقرا به خاطر اینکه بگن زکات کمه به مشکل مواجه بشن، اونها هم باید وسعتی در زندگیشون حاصل بشه و فقیه باید این دغدغه رو داشته باشه. بعد حالا این عبارتش رو نقل میکنن و اون برداشتی که خودشون دارن، عبارتش رو ببینید انشاءالله باز خواهیم خوند. و صلی الله علی محمد و اهل بیته.